بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. درودها و سلامهای بی پایان به ساحت پر نور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان گرامی و همیاران تاریخ عاشورایی. در بحث بررسی مقام معنوی پیامبر بودیم، مطرح کردیم که پیامبر از لحاظ بعد معنوی شخصیتشون چه گستردگی و چه وسعتی داره که فهم و عقول بشری به میزان ادراک او نخواهد رسید. اما بر اساس این گفته که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، ما به اندازه وسع دریافتی خودمون از رشحات معنوی آقا رسول الله گفتگو خواهیم کرد و بهره خواهیم برد از این نظر. پیامبر بزرگوار ما به مانند انسانهای دیگر از دو بعد مادی و معنوی برخوردار هستند که از نظر بعد مادی فرقی با بقیه انسانها ندارند، بلکه با اونها در حیات مادی و مسائل مربوط به حیات مادی شریکند. اون جایی که می‌فرمایند که انا بشرم مثلکم، در حقیقت بعد مادیشون رو به عنوان بعد بشری مطرح می‌کنن. اما از لحاظ بعد معنوی فاصله بسیار زیادی با بقیه انسان‌ها دارن و اهمیت و امتیاز اون حضرت در همین مسئله رشحات معنوی ایشان و عمق و گستردگی معنایی آقا رسول الله نهفته هستش. آنچه که موجب میشه که تا آقا رسول الله واسطه بین خالق و مخلوق قرار بگیره و الگوی انسانها باشه، همین رشحات معنوی ایشان هست. به همین دلیل ما در این جلسات در صدد این هستیم که بتوانیم گوشه‌ای از وسعت معنوی پیامبر رو مطرح بکنیم که البته دستاویز فهم ما نیز قرآن کریم هست. مسئله بندگی خدا که عالی ترین مقام انسان هست، می توان گفت که بندگی نه تنها با شأن و کرامت انسان منافات نداره، بلکه برای یک مؤمن در جهت رشد و تکامل او قلمداد میشه. چون در برابر وجودی که کمال مطلق هست به پرستش و بندگی می پردازه و همه هستی در قبضه قدرت او قرار می گیره. کسی که بندگی خدا رو انجام میده با قرار دادن خودش در برابر تابش نور الهی، به تدریج به سمت اون کانون بی انتها، به سمت اون کمال مطلق به حرکت در میاد و بهره ای از کمال مطلق رو در خودش تجلی می بخشه. عبادت به معنای اظهار تذلل و خشوع و فروتنی در برابر معبوده. عبادت به معنای درست زندگی کردن و درست حرکت کردن از جهت خودکاوی و خودسازی و خودشناسی به سمت الله هست. ما کلن عباداتمون رو به دو دسته می توانیم تقسیم کنیم. یک، عبادات تکوینی هستن و دیگر عبادات اختیاری. در عبادات تکوینی که بسیار فراگیر و گسترده هست، همه مخلوقات جهان در این عبادت قرار دارد. همه موجودات طبق این معنی خدا را عبادت می کنند که و این من شیئن الا یسبح لله. ما می توانیم بگیم یعبد لله، چون همه تابع قوانین حق هستند. همه عالم از ریزترین ذره که اتم هست ما بگیریم تا بالاترین موجود مادی که کهکشان ها هستند، چه جمادات، چه نباتات و چه حیوانات و چه انسان، حتی در نوعی عبادت تکوینی قرار دارد. اما عبادت اختیاری که عبادت کننده به اختیار خود سر تسلیم بر آستان معبود فرود میاره و هیچ عامل بیرونی از اراده او تأثیر نمیگذاره، او خودش انتخاب میکنه، این عبادت عبادت اختیاری است که مخصوص انسان هست که دارای عقل هست، دارای انتخاب هست، دارای اختیار هست و این نوع عبادت رو اختیار میکنه. این عبادتی که مراتب داره، بالاترین مرتبهش اونه که ناشی از شناخت و شعور باشه و از اعتقاد به ربوبیت الهی نشأت گرفته باشه، همونطور که امام صادق علیه السلام این امام ناطق فرمود العبودیتو جوهران کنهها ربوبیت. عبودیت و عبادت کردن جوهری است که ذات این عبودیت ربوبیت هست. اینه که آیات زیادی در قرآن اشاره به مقام عبودیت داره و چون بحث ما الان بحث آقا رسول الله هست، این عبودیت رو از جانب پیامبر ما بررسی میکنیم، مقامی که زمین ساز دستیابی به سایر مقام های آقا رسول الله از جمله نبوت، رسالت، رفتن به معراج و الی غیره بوده. به همین دلیل هست که این مقام که خداوند به پیامبر لقب داده، لقب هیچ پیامبری به این شکل نبوده که محمد عبدالله، عبدالله اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی ابتدا مقام عبودیت رو کسب کرده و از طریق مقام عبودیت به نبوت و رسالت رسیده. اینه که خداوند در اولین آیه سوره اسراء می‌فرمایند سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. این عبدهی رو توجه بفرمایید. پاک و منزه از خدایی که بندش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد و بقیه آیه. بنابراین ذکر عبد برای پیامبر میتونه اشاره به تأثیر عبودیت در رفتنش به معراج باشه و مسلماً مراد از عبد تکوینی نیست، چون همه در این معنای عبد تکوینی شریک هستند. اونچه که در این مسئله تأثیر داره عبودیت اختیاری است و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، در آیه 23 سوره بقره است. اگر درباره آنچه بر بنده خود یعنی پیامبر نازل کردیم شک دارید، یه سوره بیارید همانند اون. اینا اینجا ببینید چگونه عبد خودش قلمداد کرده، علا عبدنا. عبودیت خدا پیامبر رو شایسته نزول وحی کرد و با اینکه امی و درس نخونده بود کتابی رو به ارمغان آورد که هیچ کس نتونست و نمیتواند سوره‌ای به مانند قرآن بیاره. در مواردی از قرآن پیامبر به عنوان عبد معرفی شده که پیامبر در همه این موارد به عنوان عبد خدا مطرحه، چه در موردی که با دشمنان خدا در میدان جنگ هست و چه در آغاز رسالت و چه هنگام اسراء و رفتن به معراج. شما به سوره انفال آیه 41 مراجعه کنید، به سوره نجم آیه 10 مراجعه کنید، به سوره فرقان آیه 1 مراجعه کنید، به سوره حدید آیه 9 مراجعه بکنید. ببینید همه اینها قبلش بندگی و عبد بودن آقا رسول الله رو مطرح میکنه و بعد مطلب مورد نظر رو میگه. یعنی در همه این موارد او فقط یک چیز هست، بنده خدا، عبد خدا، و همه مسئولیت ها و مقامات معنوی پیامبر از عبودیت ایشون ناشی شده. بنابراین پیروان آقا رسول الله، من، شما، بقیه مسلمون ها باید به این مسئله توجه داشته باشیم. مبادا درباره پیامبر چنان قلوب کنیم که از مقام بندگی خدا بیرون بره، چنان که مسیحی ها مرتکب این اشتباه شدند، در حالی که خود حضرت مسیح علیه السلام از این که خودش رو بنده خدا بدونه استنکاف نمی کرد، سرباز نمی زد. به سوره نساء آیه 172 مراجعه بکنید، او خودش رو عبدالله می نامید. این مقام هست که اگر ما هم می خواهیم آقا رسول الله رو الگوی خودمون قرار بدیم، بنابراین باید مسیر عبودیت رو طی کنیم. از دیگر مقامات معنوی پیامبر مقام دریافت وحی هست. این دریافت وحی حاکی از برتری دریافت کننده نسبت به بقیه هست. در قرآن کریم پیامبر بزرگوار رو همانند دیگر انسان ها دانسته و دریافت وحی از سوی خداوند رو از جمله امتیازهای پیامبر و بقیه انسانهای دیگه قلمداد میکنه. رجوع بفرمایید به سوره کهف آیه 110، قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی انما الهکم اله واحد. ای پیامبر به مردم بگو من هم بشری هستم مثل شما، تنها امتیاز من این هست که به من وحی میشه که تنها معبودتان معبود یگانه خداست. یا مثلا در سوره فصلت آیه 6، قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الی واستغفروه و ویل للمشرکین. پیامبر به مردم بگو که من هم انسانی مثل شما هستم. این از جهت بعد انسانیشه، از جهت بعد بشریشه، از جهت بعد مادی و نوعیت انسانی هست. این حقیقت بر من وحی میشه که معبود شما معبود یگانه است. پس با تمام توجه وجودتون رو به سمت او بگردانید و از او آموزش طلبید. دیگر مقامی که جزء مقامات معنوی پیامبر هست مقام شفاعت هست، که به نوعی گفتن عالی ترین مقام معنوی یک انسان به حساب میاد، چون قبول شفاعت کسی دلیل بر اعتبار ویژه شفاعت کننده نزد شفاعت پذیر هست. ما در گذشته درباره این مسئله گفتگو کرده بودیم. اونجایی که می‌فرمایند در سوره اسراء آیه 79 که و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این مقام محمود در گذشته توضیح دادیم که مقام درخور شفاعت هست که مخصوص پیامبر هست. خداوند پیامبر رو نسبت به این مقام امیدوار ساخته. همه مفسرین این مقام محمود رو مقام شفاعت قلمداد کردند. و در سوره زوها آیه 5 هست که اونجا خداوند می‌فرمایند ولصوف یعطیک ربک فترزا، به زودی پروردگارت اونقدر به تو عطا میکنه که خوشنود شوی. اینکه چه نعمت و چه امتیازی رو خداوند به پیامبر عطا میکنه تا رضایت پیامبر جلب بشه و خرسندی اون حضرت رو فراهم بسازد، مفسرین به اجماع گفتن که این مقام شفاعت هست. خب در آیه دیگری سوره نساء آیه 64 هم اونجا پیامبر رو بدین گونه معرفی میکنن که و ما ارسلنا من رسول، ما پیامبری رو هیچ پیامبری رو نفرستادیم الا لیوتا باذن الله، مگر اینکه به فرمان خدا او رو اطاعت کنید. ولو انهم از ظلموا انفسهم، و اگر هنگامی و اگر این مخالفان هنگامی که بر خودشون ستم میکنن و فرمان خدا رو زیر پا میگذارن به نزد تو آمدند، جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، از خدا طلب آمرزش میکردی برای اینها و پیامبر هم برای اونها طلب آمرزش میکرد، خدا رو توبه پذیر و مهربان میافتن. این آیه مقام شفاعت رو برای پیامبر در دنیا ثابت میکنه و در شأن نزول این آیه هم آمده که 12 نفر از منافقان برای آسیب رسوندن به پیامبر توطئه کرده بودند. جبرئیل ناظر شد و پیامبر رو از این توطئه با خبر کرد. پیامبر در میان جمعشون فرمود که گروهی وارد شدن و انجام کاری رو در سر می پرورونن ولی اینها موفق نخواهند شد. از جای برخیزند و از خداوند طلب بخشش کنند و اعتراف به گناه خودشون کنند تا من هم شفاعت اونها رو نزد خدا بکنم. میگن که هیچ کس از جا بلند نشد. پیامبر چندین بار این سخنش رو تکرار کرد ولی کسی بلند نشد. پیامبر به ناچار اسامی اونها رو خوند. فرمودن که فلانی بلند شد. فلانی بلند شد. تا 12 اسم رو میگن برشمرد و اونها بلند شدند و اظهار کردند که ما هم میخواستیم بلند شیم و به درگاه خدا توبه کنیم، پس برای ما شفاعت کن. پیامبر گفت حالا برید بیرون، در آغاز کار من بهتر میتونستم برای شما شفاعت کنم و خداوند در اون وقت زودتر اجابت میکرد. این مطلب در مجمع البیان جلد 3 صفحه 68 آمده. نکته مهم دیگری که در گذشتم گفتگو کردیم از رشحات معنوی پیامبر هست این هست که به برکت وجود آقا رسول الله عذاب از امت اسلام و قومش برطرف میشه. مسلماً این از مقامات معنوی مهمی است که به خاطر وجود کسی خداوند عذاب رو از قومی یا امتی برداره. به سوره انفال آیه 32 و 33 مراجعه بفرمایید. و از قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اعتنا بعذاب الیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پیامبر زمانی رو به خاطر بیار که گفتن پروردگارا اگر این حق است و از جانب توست بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرود آر یا عذاب دردناکی برای ما بفرست، ولی ای پیامبر تا تو در میان آنها هستی خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و تا استغفار می کنند خدا عذابشون نمی کنه. ببینین دوستان من، عزیزان من، این آیه این مطلب رو به ما می فهمونه که پیامبر حیاتش جاودانه، نه حیات جسمانی، حیات معنویش حضور داره و تا موقعی که حضور داره، تا موقعی که الگوی من الگوی ما واقع میشه، تا موقعی که ما به اشتباهات خودمون، به خطاهای خودمون اعتراف میکنیم، استغفار میکنیم، دامن آقا رسول الله رو میگیریم به عنوان اینکه ما رو در حین که زنده هستیم الان باید کاری کنیم، شفاعت آقا رو به طلب بگیریم که میانجیگری کنه و خداوند ما رو ببخشه، تا موقعی که ما آقا رسول الله رو همین الان، همین اکنون، در همین دوره استغفار کنیم و دست به دامن ایشون بشیم، خداوند عذاب رو فرود نمیاره. این بیان قرآن هست. به تفاصیل مراجعه بفرمایید سوره انفال آیات 32 و 33 رو ببینید چگونه همکنون نجات بخش ما خواهد بود و ما میتوانیم همین الان و همین دوره و همین اکنون تا زنده هستیم از وجود ایشون بهره‌مند بشیم. نکته دیگری رو که عنوان میکنیم و بحثمون رو با این نکته به پایان میبریم، از ویژگی های دیگر پیامبر که معنویت پیامبر رو میرسونه، عروج اون حضرت به مقام بلند و متعالی مراتب انسانی است. دستیابی به عالی ترین درجه تقرب به خداوند هست، یعنی معراج. پیامبر در این سفر معنوی آسمانی آیات فراوانی رو از نزدیک مشاهده کرد و به درجه ای از کمال و تقرب رسید که حتی جبرئیل، فرشته ای که همراه و راهنمای پیامبر بود، تا یه مرحله ای تونست بره، از مرحله دیگه ای از همراه کردن پیامبر باز ماند و پیامبر به تنهایی سیر الله خودش رو ادامه داد و به آسمان ها عروج نمود. در همون سوره اسراء آیه اول اون مطرح شده، در سوره نجم اون مطرح شده. آیات زیادی هست که ویژگی های معراج پیامبر رو مطرح میکنه و ولقد رآه نزله اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى از یقشا صدرت ما یقشا ما زاغ البصر و ما تقا لقد رعا من آیات رب الکبرا. سوره نجم رو ببینید آیه 13 تا 18 رو که چگونه ویژگی های معراج رو به عنوان یک مقام بلند معنوی برای آقا رسول الله مطرح میکنه. بسیار خوب، وقت ما به پایان رسید. انشالله بقیه ویژگی های معنوی پیامبر و رشحات نورانی معنایی آقا رسول الله رو انشالله اگر توفیق داشتیم در جلسه آینده خدمت دوستان عنوان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.